และจิตทั้งหลายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลัลลอฮุมมุฮัมมัดวะอะลัมุฮัมมัดวะอัจญิลฟะรจอัลลอฮุมมะกุลบะดีลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบาสตکنس هست که وقت در کنس خمس هست یا نیست و اگر هست خصوصیاتش چی هست. اصل وجوبه که خمس در کنس یه امر اجماعی است، هیچ اختلافی درش نیست و اطلاق آیه و عموم آیه هم اگر کسی در آیه و علم و انما غنمتم من شیء فإن خمسه لله عموم قائل شد که همینطور هم هست، شامل کنز هم قطعا میشه و روایات هم فراوان هست. حالا اینشالله روایات رو میخونیم. قبل از اینکه روایات رو بخونیم مسئله اصلی رو بخونیم تا بعد روایات و زیل او ببینیم چجوری باید معنا کرد. از سالس مرموسه در عربه فروعی رو ذکر کردن، حالا بعضیش رو میخونیم، مواقعی هم بعد متعرض میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. از سالس الکنز به هوال مال مزخور فلعص اول جبل اول جدار اول شجر. سومین چیزی که درش خمس هست کنزه. در کنز مرحوم سید میفرمان که مالی که ذخیره میشه در جایی اهم از این که اونجا زمین باشه یا کوهی باشه یا دیواری باشه یا درختی باشه، میگن ملاک این نیست که حتما باید در زمین باشه، چون اونا باید بحث میکنیم. یکی از جهاتی که باید بحث کردین است که کنزی که متعلق خمسه مالی است که حتما باید در زمین ذخیره شده باشه، یا اگر فرض کنید یه کوزه سکه‌ای رو در تنه درختی پنهان کردم در سالها ازش گذشته، این هم خمس داره یا نداره. من رو بسید میفهمن که مدار مفهوم صدق و عرفیه و از نظریشون صدق و عرفی هم اختصاص به مواردی که این کنز ذخیره در زمین شده باشه نداره، ولی حتما باید مال ذخیره شده باشه. به حوال مال مزخور هنرد میفهمن. حالا یه جهتی هم که بعد بحث میکنیم انشالله این است که از مزخور و ذخیره شدن استفاده میشه که حتما باید قصد درش باشه. اگر فرض کنید یه مالی رو در مثلا فرض کنید سیل و زلزله ای آمده زیر زمین قرار گرفته، بعدن ما پیدا کردیم، کسی یا شهری فرض کنید ویران شده، بعد از مدت ها اون مثلا گنج هاش خارج، دفین هاش خارج میشه، اینا هم همون کنزی است که موضوع خمسه یا نه، این محل بحثه. ولی مرحوم سید اجمالا میفهمن مالی است که باید ذخیره شده باشه. بعضی از همین ذخیره شده هم خواستن استفاده کنن که پس قصد شرط هست و الا چون انصراف داره، یا اگه ظهور نداشته باشه انصراف داره ذخیره به اونجایی که قصد هست. پس این یه مسئله است که الان باید بحث بکنیم. بعید نیست کسی به مرحوم سید نسبت بده که ایشون مدعی ان که یه قصد شرطه، به خاطر اینکه میگن مال المسخور، کما اینکه بعضی همینو گفتن است هر کسی کنز رو تعریف میکنه به مال مسخور و ذخیره شده ازش استفاده میشود که باید قصد هم باشه، مالی است که با قصد پنهان شده، بلکه در اثر سیل یا طوفان یا زلزله چیزی یه مالی پنهان شده به اون میگن گنج. پس مالی است که ذخیره شده این یک، ولی میگن اختصاص نداره به ذخیره در عرض. اگر در کوهی هم یه جای غاری پنهانش کردن یا در لابلای دیوار قدیما میذاشتن روشون میپوشوندن و یا مثلا فرض بکنید در درختی در تنه درختی پنهانش کردن، همه اینا گنج. مدارش هم بگن صدق عرفی، علت هم که انهم میخوان بگن که عرف و عرف به همه اینا میگه گنج. پس از یک نظر احتمال میدیم که ایشون اختصاص میخوان بدن کنز رو به اون مواردی که این مالی با قصد پنهان شده، و الا عنوان مزخور منصرف است از اونجایی که با قصد پنهان نشده. فرض کنید سیل آمده یه جایی برده اشرفیاری رو پنهان کرده، نمیگن این ذخیره شده. و اما از نظر این که حتما باید محل ذخیره عرض باشه، بیان مرحوم سید اینه که فهم عرفی اطلاق داره، به معیار همین فهم عرفیه. اما یه جهت دیگه که باز باید بحث بکنیم این است که آیا حتما باید طلا و نقره باشه یا نمیتونه عم از طلا و نقره است. طلا و نقره هم خصوص مسکوکه یا عم از مسکوک؟ نه فهمید. ظاهر مرحوم سید این است که اختصاص نداره به طلا و نقره و عم از مسکوک و غیر مسکوک، بلکه شامل مطلق از کنم جواهرات میشه، هم از این که از جنس طلا و نقره باشن یا نه، مسکوک باشن یا نباشن. سوان کانم من از ذهب و الفضه المسکوکین او غیر المسکوکین، او غیره امام من الجواهر، لازم نیست که طلا و نقره باشه و لازم نیست مسبوکم باشه. کما این که به عکس بعضی گفتن که اختصاص به طلا و نقره مسبوک داره، گنج به اون اشرفی ها یا مثلا اشرفی های طلا یا دراهم نقره‌ای که پنهان میکردن میگن گنج، خلاصه پول مسکوتی که مخفی میکردن به اون میگن گنج. شاید ظاهر مثلا کاش خلقتا اونطوری که صاحب جواهر نقل کردن همین باشه، ولی میبینید مرحوم سید کما این که مشهور گفتن اختصاص به مسکوت نداره، اختصاص به طلا و نقره هم نداره. سلام علیکم، این بیانش. خب حالا آیا اون گنجی که موضوع خمس است حتما باید در بلاد کفر باشه تا ما بتونیم تملک کنیم و خمسشو بدیم، یا این که نه در بلاد اسلام هم باشه میشه؟ ایشون میگن فرق نمیکنه در بلاد کفر باشه یا بلاد اسلام، بلاد کفر هم اهم از کفار حربی یا کفار زمین. حالا اینو بعد بحث کنیم. بعضی فرمودن اگر گنج در بلاد کفر بود کفار حربی میشه تملک کنی، ولی اگر در بلاد اسلامی یا بلاد از کنم اهل ذمه بود اونجا قابل تملک نیست. حالا اینو بس بعد بحث کنیم. پس میبینید مرحوم سید میگن اون گنجی که موضوع خمس است اهم از این است که محل دفنش بلاد اسلامی باشه یا بلاد کفر، هم اهم از ذمی به حربی. سوان کانه فی بلاد الکفار الحربیین او غیره هم او فی بلاد الاسلام. این منتها از یه نظر دیگه هم باید بحث بکنیم. اون گنجی که میشه تملک کرد و بعد خمسشو بدی باید در ارض مبات باشه یا ارضی که خودت آباد کردی، یا اینکه اگر در سلام نریم گنج در یک سرزمینی بود که ملک دیگری است اون گنج رو هم میشه تملک کرد. من اصل میگن اگر گنج در ارض مبات باشه یا ارضی که خودت آباد کردی و مبات بوده بعد عمرانش کردی بعد یه گنجی پیدا کردی، این قطعا میشه تملک کرد و خمسش هم باید بدی. سلام علیکم. ولی اگر گنج در یک زمینی بود که عرض کنم متعلق به غیر بوده و شما از او خریدید یا مثلا اجاره کردید، حالا یه گنجی پیدا کردید، میگن در این صورت اگر مطمئن باشید که ملک اون مالکی که ازش اجاره کردید یا خریدید نیست، میتونید تملک کنید، خمسش هم باید بدید. ولی اگه احتمال میدید که ملک اونها باشه باید تفحص کنید. پس از باز تأمین میدن مرحوم سید، میگن لازم نیست حتما در عرض مبات باشه. فل عرض المبات او عرض الخربت التي لم يكن لها مالک، روستای بوده خراب شده اصلا قرنهاس افتاده و کسی دیگه مالکی نبود. او فی عرض مملوکت له بل احیاء و بل ابتیاء، زمینی رو خودش احیاء کرده یا خریده، البته در صورت ابتیاء مع العلم به عدم کونه ملکن للبایعین، بدونه که ملک اونا نیست. اما اگر نه احتمال میده ملک اونا باشه، در این صورت باید تفحص کنه که بعد بحثشون. پس باز اینم یه جهتی که تعمیم میدن، میگن گنج هم از گنجی که در زمین مواد و خرابه است، یا زمینی که خودت احیا کرده یا زمینی که خریده. و باز یه تعمیم دیگه میدن، سوا اون کان علیه اثر الاسلام املا، چون بعضی گفتن اگر اثر اسلام برش بود نمیشه تملک کنیم، میشه مجهول المالک یا لغته که حالا بعد بحث میکنیم. ایشون میگن نه، اگر اثر اسلام هم باشه مثل سکه دوره مثلا عباسیانه، اینا رو میفهمه، ولو اثر دور اسلام هم برش باشه میشه تملک کنی و خمسش رو بعد بدی. این پنج جهتی که ایشون تعمیم میدن. ففی جمیع حاضهی دو تا حکم داره، یکون و ملکن لواجده، یک علیه الخمس تو. این پنج صورتی که ایشون تعمیم داده. اما اون صورتی که آدم زمینی رو خریده و در این زمینی که خریده گنج پیدا میکنه و احتمال هم میده که ملک این مالک قبلی باشه، ما اصلا آدم احتمال نمیده، مطمئنه که این گنج مال 500 سال قبل، خود اینا مثلا خبردار نیستن از این، ولی یه موقع آدم احتمال میده که این گنج مال اینها باشه، پدران اینا دفن کردن و اینا هم میدونن، حالا یادشون رفته مثلا بردارن، اینا هم میفهمن. اگر احتمال ملکیت بدید ولو کان فی ارض مبتاعت مع احتمال کونهی لحد البایعین، بعد به اون مالک، همین مالکی که از او خریده و مالک های قبلی بره تعریف کنه، اینا رو میفهمید. فان لم یعرفه فالمالک قبله، اگر این مالک نمیدونه بعد به مالک قبلی، اگر احتمال میده ملک این هاست بعد بره تعریف کنه. بنابراین اگر مالک اول ادعای ملکیت کرد بعد بهش بده، مالک دوم ادعا کرد بعد بهش بده، هیچ کدوم از اینها ادعا نکردن فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا فَهُوَ لِلْوَاجِدْ وَعَلَيْهِ الْخُمُسُ. پس در زمینی که خریدید تفصیلشون قائلن دیگه، میگن اگه مطمئنید مال اونا نیست، گنج قدیمی واضح ملک اونا، اگه میدونستن یه همچین گنجی از مال اونا بود برداشته بودن. آدم مطمئن ملک اونا نیست، اینجا میتونید تملک کنید، خمسشو بردارید، ولو زمین رو خریدید از دیگری. ولی اگر زمین احتمال میدید که ملک این قبلی هاست، باید تعریف کنید به مالک اول بعد مالک بعدی، هر کدوم از اینها که ادعا کردن باید بهشون تحویل بدید، هر کدوم هم که نشناختن تعریف از تا فعلا میابد علامت بدن یه چیزی که معلوم باشه ملک. صرف حالا بعد ببین ایشون میگن بعد تعریف بشه فعلا میعرفو، این یعرفو رو بعد معنا کنیم ببینیم آیا مثل لغته ای که تعریف میشه بعد علامتش رو بگن، اگه نگفتن که هر کس گفت مال منه که شما لغته رو بهش نمیدید که اونجوریه، یا نه این لم یعرفو یعنی ادعا نکنن، ظاهرش اینه که بعد بهش میسن. بله و علیه الخمس و این ادعاه المالک السابق فالسابق اعتاه بلا بینته، اگه ادعا کردن بینه نمیخواد. ببینید این مسلمه که ایشون میخوان نمیگن بعد بیان اقامه کنه، ولی این تعریف یعنی چی؟ یعنی همینطوری ادعا کنه هیچ علامتی هم نده، بگه آ یه گنج تو زمین شما پیدا شده، میگه مال من، یا این که نه گفت نه گنجش اینجوریه این خصوصیات رو داره، اون وقت بیانه لازم نیست اقامه کنه، ولی بعد بشناسه. خب دیگه اگر کسی مالک قم، اگر کسی مالک بعد به تصویر دست مالک نیست که نمیدونه دیگه، بحث همینه. از کردم این لم یعرفو تو کلامشون یه ابهامی داره که این لم یعرفو این ادعا نکنن یا نه. ببینید در این شکی نیست که اگر کسی گنجی پیدا کرد در یه ملکی از مالک قبلی پرسید گفت مال منه، لازم نیست بیانه اقامه کنه، که داری ادعا میکنه بیانه بیار، بیانه نیاوردی به تحویل نمیدن. ولی یه بعد بشناسی یا شناختن هم لازم نیست، صرف ادعا کافیه، این در عبارتشون خیلی واضح نیست. پس بنابراین در گنجی که در زمینی است که آدم خریده، اگر مالک های قبلی هیچ کدوم نشناسن یا ادعا نکنن، این که خیلی واضحه خودش بر میداره خمسش هم بعد بده. ولی اگر ادعا کردن دیگه بلا بیانه باید بهشون بدی. منتها یعرفو و لم یعرفو از کلام مبهمه در بیان ایشون. اما به انتناز الملاک فیه یجری علیه حکم تدائی. اگر ملاک تدائی هر دو ادعا، هم این مالک میگه مالک قبلی هم میگه این زمین پنج دست گشته به من رسیده، همه میگن گنج مال ماست، احکام تدائی برش مترتبه در باب قضا که اگر دو نفر تدائی دارن، که تدائی معمولا اونجاییست که مدعی و منکر داریم دیگه، و هر طرف هم مدعیست هم منکر، میشه باب تدائی. حالا احکامش هم متفاوت یکسان نیست. این صورتی که ایشون ادعا می، پس بنابراین این تا اینجا واضح دیگه که در پنج صورت این گنج میشه تملک کنی و خمسش هم بعد بدی. یک صورت است که نمیشه تملک کنی، اونجایی که زمین رو از مالک قبلی خریدی و احتمال هم بدی ملک اونا باشه و اونا هم ادعا میکنن، در این صورت نمیتون تملک کنی. اما به کدام بعد تحویل دادشون میگن تدائی میشه، در صورتی که همه ادعا کنن، اما یه نفر ادعا کرد خب ملک او بعد تحویل بشه. یه فرع دیگه ای رو میگن، میگن اگر کسی مالک قبلی ادعا کرد که این ارثه، فرض کنید گفت بله این گنج مال ماست، ارث اجداد ماست، ارث پدر بزرگ ماست مثلا، و منتها بقیه ورثه گفتن نه ما چنین گنجی سراغ نداریم، میگن اون مقداری که سهم اوست که ادعا میکنه بعد بهش بدید، ما باقی رو میتونید تملک کنید. این فتوای موسویه. ولو ادعاه المالک السابق ارثا و کان له شرکا نفعوه، نفعوه انعد میکنید، یعنی گفتن نه ما چنین ارثی نمیشناسیم، ادعا میکنن اینطوری نیست، گنجی نبوده در کار، یه حالا دیده یک گنجی پیدا شده ادعا میکنه مال پدر بزرگ ما، نفی میکنن. نفعه غیر از این است که میگن ما نمیدونیم سردن باش، ادعا نمیکنن نفی، اگر نفی میکنن از خودشون به طوری که اقرار دیگه، اقرار بر علیه، در این صورت دفعت علیه حصته، اون کسی که ادعا میکنه حصتش بهش داده میشه، و ملک الواجد الباقی، باقی رو تملک میکنه و عطا خمسه، در حالی که در مقام ثبوت اگه ارث باشه همشو باید برگردون به این وراثت، اگه ارث نیست همشو میتونه تملک کنه، ولی در مقام اثبات تفصیل داده میشه، چون او ادعا میکنه ما بقیه هم از خودشون نفی میکنن و اقرارشون به اینه که ملک اونا نیست و اقرار نافذه دیگه، اقرار بر علیه. خب این صوری که ایشون برای موضوع مطرح میکنن، بعد یه قیدی هم میذارن و یشتر تو بی وجود الخمس فیه ان نصابه و اشرون دینار، در وجوب خمس نصاب شرط مطلق کنز خمس نداره، کنز باید به حد نصاب برسه، نصابش چقدر؟ 20. این تا اینجا. البته فروع بعدی هم ببینید که زمین اجاره و استعاره و اینا رو از بحثشون میکنن. بعد اونجایی که معلوم باشه که این مالکی داره، مالکش شخص معینیه یا نه، مالکش مالک حی زنده است، منتها این مالک مالک مجهوله، حکم اون صور هم میگن که در این صور دیگه حکم تملک نمیتونید شما تملک کنید، بعد به صاحبش برگردونید، نمیتونید تملک کنید، نه خمس بر شما واجبه. اینطوریه که اگر کسی گنجی واجب پیدا کرد که صاحبش معلومه، میتونه خمسشو بده، 4/5شو برداره، یا گنجی که نه صاحبش تفصیلا معلوم نیست، بلکه اجمال معلومه، میدونیم این گنج گنجی است که صاحبش فوت کرده، ورثش الان زنده اند، اینات میفهمید. اینم ایشون میگن که باز حکم این نیست که شما تملک کنید و خمسشو بدید. اینا حالا بعد بحث میکنیم. پس این اجمال صورت مسئله. حالا روایات رو بخونیم ببینیم روایاتی که عمده روایات عرض کردم آیه قرآن اجماع که در اصل خمس اجماعی است، خمس کنز، اما این تفصیلاش کدوم اجماعی نیست. بله شهرت در بعض مواردش هست، مثل اینکه فرض کنید گفتن مشهور این است که گنج لازم نیست حتما در زمین ذخیره شده باشه، اگه در دیوار هم ذخیره شده باشه یا در کوهی هم پنهان شده باشه این حکم کنز رو داره، یا فرض کنید گفتن و سایر تفصیلات دیگه، اون تفصیلات رو هیچ کدومش اجماعی نیست، ولی اصل خمس کنز اجماعی است. و بعد از و غیر از اینکه اجماعی است، به لحاظ دلیل هم آیه دلالت میکنه، آیه قرآن که وعلم و انما غنمتون که جزء غنایم اینم دیگه، اگر غنیمت به معنی مطلق الفائده بگیریم این جزء غنایمه، به خصوص که مرحوم حاجی رضا نکته‌ای رو میگن درستم است، میگن در بعضی از روایات به خصوص تطبیق شده آیه بر همین گنج، عنایت فرمودین در همین باب پنجم که حدیث رو میخونیم روایت سوم رو ببینید. حالا سند اینش رو مفصل بحث میکنیم. به اسناد این حماد ابن عمرو انس ابن محمد عن ابیه جمیعا عن صادق علیه السلام عن آبائهی، مرحوم صدوق نقل میکنن با دو سند از کنم امام صادق علیه السلام. فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام عن صادق عن آبای علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام الا ان قال وجد کنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به، خمسشو اخراج کرد. حالا تعبیر اینه تصدق، صدقه داد، یعنی در راه خدا داد دیگه، معنیش معلوم نیست صدقه به معنی صدقه اصطلاحی باشه. فانزل الله وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، حضرت آیه رو تطبیق کردن بر این کنز دیگه که خدا متعال این سنت حضرت عبدالمطلب رو تصدیق کرده، تایید کرده با این آیه شریفه. پس بنابراین این آیه اولا از کردیم بعید نیست، ظاهرش هم همین عموم داره و صرف این که در ذیل آیات جنگ آمده دلیل بر این نیست که مقصود غنیمت دارالحرب. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، هر غنیمتی بردید خمسشو باید بدید. خب گنج هم کسی بده که جز غنایم دیگه، فوائده. و غیر از این که خود آیه همچین عمومی داره، این روایت هم به ویژه تطبیق کرده آیه رو بر خصوص گنج. لذا آیه که دلالتش تمام جای بحث نیست، عمده روایات هم فراوانن، بعضیش رو قبلا خوندیم، بعضیش هم انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنیم. فعلا باب پنجم و من یه دور روایات رو سریع میخونم، دوباره بر میگردیم و یک به یک روایات رو به لحاظ سند و دلالت بحث میکنیم. عنوان باب پنجم که من اون شیخ خور آوردن اینه، باب و وجوب الخمس فی الکنوز به شرط بلوغ 20 دینارن فساعدن و وجوده فی دار الحرب او دار الاسلام و لیس علیه اثرو. ببینید همون مسائلی که عرض کردیم، مرحوم شیخ خور فتوا میدن بر اساس این روایات به این کیفیت، میگن در گنج خمس واجب است، یکی شرط نصاب میکنن که خب واضحه به شرط بلوغ 20 دینارن فساعدن که نصاب، دو باید این گنج دار در دارالحرب باشه، در سرزمین کفار حربی باشه، یا اگر در دارالاسلام اثر اسلام باید بروش نباشه. اما اگر در دارالاسلام بود، مثل اینکه تو کشور مثلا عراق پیدا شده، سکه هم سکه دوره عباسیه، اینات میفهمیم آثار اسلام برش است، سکه ایست که در دوره اسلام ضرب شده، میگن در این صورت خمس بهش تعلق نمیگیره، پس چیه؟ و الا فهو لغته. اگر در دارالاسلام بود و اثر اسلام هم داشت، جزء لغت است، احکام لغت رو داره. در لغت تو واجب نیست که کسی چیزی پیدا کرد خمسشو بده. ذمی هم ظاهرا همینطوره. بله. نه مطلق دارالاسلام. حالا نکتهش بعداً بحث می‌کنیم. و عدم وجوب زکات فیه و این کسره. حکم دیگری که ایشون ادعا میکنن و فتوا میدن به لحاظ این روایت این است که زکات در گنج واجب نیست، هر چقدر زیاد باشه زکات واجب نیست، باید خمس بدی. بنابراین اینطور نیست که اگه مثلا نصاب زکات رو پیدا کرد و از زکاتش رو بدی. گنج هر چقدر زیاد باشه زکات نداره، خمسش رو باید بدید. یا محکوم به لغت است اگر در دارالاسلام باشه و اثر اسلام هم داشته باشه.
ولو مسکوک همون زمان باشه،
زمان حالا اینو باید بحث کنیم که آیا در کنز قدیمی بودن هم شرط یا شرط نیه، که از جهاتی که باید بحث کنیم همین که آیا حتما باید گنج قدیمی باشه یا نه. قدیمی هم نیست، میدونیم کسی اینجا پنهانش کرده، ذخیره کرده و نمیشناسیمش، نه فهمیدیم. یا حالا اینو باید بحث کنیم. مثل من و آقای خویی اینو میخوام بگن، عادتا گنج اونجایی است که زمانی برش گذشته که اصلا ما میدونیم مالک بالفعلی نداره، حملش میکنن به اینجا. این باید بحث کنه. پس بنابراین فتوای مرموسه چی شد؟ میگن گنج زکات ندارد مطلقا، خمسش هم منوط به اینه که به حد نصاب برسه و در دارالحرب باشه، یا اگر در دارالاسلام اثر اسلام نداشته باشه. اگر در دارالاسلام بود و اثر اسلام داشت، این محکوم به لغت است که مثل مالی که کسی پیدا کرده بعد اگه میتونه به صاحبش برگردانه، و الا همون احکام دیگه، و صدقه بده و یا تملک کنه، میتونه به شرطی تملک کنه که حالا شرایطش در لغت هستی، اون بحث بعدیست. پس این ادعایشون، این مطلبی که ایشون گفتن، روایاتی که زیرش آوردن سریع الان میخونیم ببینید. اصل این که گنج بهش زکات تعلق نمیگیره از این روایات باب استفاده میشه، اینم که نصاب شرط استفاده میشه. اما این که گنج باید در دارالحرب باشه یا اگه در دارالاسلام است اثر نداشته باشه، این از روایات استفاده نمیشه، از روایات این باب، این از جای دیگه ایشون آوردن فتوا میدن. حالا باید بحث بکنیم. حالا روایاتو سریع میخونم. روایت اول مرحوم صدوق نقل کردن، این قبلا روایت در باب 3 هم گذشت، در باب معدن این روایت گذشت. روایت رو مرحوم صدوق نقل کردن، مرحوم شیخ هم نقل کردن، کلینی هم نقل کردن، هر سه سندم صحیحه، صحیح اعلاییه. محمد ابن علی ابن حسین به اسناد ان عبید الله ابن علی ان الحلبی، که حالا انشاءالله سند رو باید بحث میکنیم، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فی، از امام صادق علیه السلام سوال کرد که چقدر در گنج مالیات شرعی هست، فقال الخمس، عن الکنز کم فی فقال الخمس. این یه روایت که دلالت میکنه در گنج خمس هست. این روایت که میبینید قید نداره که در دارالحرب باشه یا اگه در دارالاسلام هست اثر اسلام نداشته باشه. خب حالا آیا نفی میکنه اطلاق داره یا نه، اونو بعد بحث میکنیم. ولی فل جمله اصل این که کنز خمس دارد، فل جمله از این روایت استفاده میشه. انه سأل ابا عبدالله حلبی، از امام صادق علیه السلام سوال کردن، عن الکنز کم فیه فقال الخمس. این یک روایت. روایت دوم روایتی است که مرحوم صدوق از محمد بن ابی نصر بزنطی نقل میکنن، عن ابوالحسن رضا علیه السلام قال سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، از اون چیزی که در او خمس است از کنز. که این دو احتمال است، یک احتمال اینه که سوال از مقدار باشه، چه مقدار از خمس گنج، از گنج خمس دارد، فقال ما یجب الزکات فی مثلی ففیه الخمس، اون مقداری که زکات بهش تعلق میگیره به همون مقدارم خمس تعلق میگیره. اگه این باشه معنیش اینه بعد کنز به حد نصاب برسه. و احتمال دیگه ای که در این حدیث است که والا بعد بحث بکنیم، و این است که اما یجب و فی الخمس از جنس داره سوال میکنه، کدام گنج، نه چه مقداری از گنج. گنج به چه مقدار رسید خمس دارد، این یه سوال. احتمال هم از سوال اینه کدام گنج خمس داره. هر گنجی خمس داره، حضرت فرمودن اون چه که در این زکات است خمس داره. که اگر این باشه معنیش نباید از جنس طلاق و نقره باشه. نه فهمیدم. پس حالا اینو بعد بحث میکنیم. مثل معلومه خوبی مدعی هم که این علاوه بر مقدار بر جنس هم دلالت میکنه. بنابراین این روایت از اگر بخوایم به مفهوم شخص بکنیم باید بگیم اگر گنج از غیر از جنس طلا و نقره بود بهش زکات بهش خمس تعلق نمیگیره. بعید نیست. اینم بعد ادعا بشه. حالا عرض کردم باید بحث بکنیم دیگه. ما فعلا میخوایم اجمالا بخونیم چند تا حدیث رو ببینیم این فتوایی که مرحوم شیخ خوردادن از این روایات استفاده میشه یا نه. فتواشون اینه که در گنج به شرط نصاب خمس است. عنایت فرمودید. و زکات نیست. این دو یه شرط دیگه هم داره. باید در دارالاسلام نباشه. اگر در دارالاسلام بود و اثر اسلام برش بود اون خم متعلق خمس نیست. لغت است. این ادعای ایشون. ببینیم استفاده میشه. عرض کردم از روایت اول فعل جمله استفاده میشود که گنج خمس دارد. اما اینکه نصاب در شرط از روایت اول استفاده نمیشود. روایت دوم استفاده میشه که گنج خمس دارد. اگر کسی گفت اما یجب فی الخمس میدن که از مقدار نصاب هم ازش استفاده میشه. ولی اگر گفت نه از مقدار نیست از جنسه. یه قید میزنه میگه گنجی که از جنس طلا و نقره باشد یا حتی مسکوک باشد. اینو مفصل باید بحث بکنیم. درش خمس است. من وای خوبی میخوام بفهمن هر دو جهت زارش سلطه و اما یجب چه چیزی از گنج درش خمس است اما از جنس و مقدار. هر دو رو داره سوال میکنه. حضرت هم میگن جنسش باید از جنسی باشه که زکات درش است، مقدارش هم همون نصاب باشه. این ادعایی است که مرحوم آقای خویی کردن ولی محل تأمله. ظاهرش همونه که از مقدار داره سوال میکنه، حضرت هم نصاب میگن. اگر روایت رو اینجوری معنا کردید نصاب ازش استفاده میشه. اونجوری معنا کردید هم نصاب استفاده میشه، همین که زکات فقط به طلا و خمس به گنجی تعلق میگیره که از جنس طلا و نقره باشه. و اگر هم کسی گفت نه اجمال داره روایت، روایت مجمل میشه دیگه، نمیشه بهش تعصب کرد. روایت سومی رو که خوندیم همین بود که عرض کنم مرحوم صدوق نقل میکنن از امام صادق علیه السلام من آباهی فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم به علی قال یا علی ان عبد المطلب سنف الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام الی انوال و وجد کنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل الله و علمو انما غنمتم من شئ فان خمسه لله، که عرض کردیم از این روایت هم استفاده خمس در گنج میشه فعل جمله، حالا تفصیلاتشو باید بحث بکنیم، و همین که استفاده میشود که آیه هم دلالت بر این خمس داره، هر دو استفاده میشه. و اما روایت بعدی که نقل میکنن باز از مرحوم صدوق نقل میکنن این روایتو، از کلمه ما میخونیم اسنادشو به دقت و دلالتش هم بحث میکنیم، فقط کلیت این بابو میخواییم بکنیم. در عیون اخبار رضا نقل کردن عبدالحسن رضا علیه السلام فی حدیث قال کان العبد المطلب خمس من السنن بله اجراها الله له فی الاسلام حرم نساء الآباء علی الابناء. گویا در جاهلیت این حرام نبوده، ایشون حرام کرده نساء الآباء علی الابناء. و سن الدیه فی القتل معتمن الابل و کان یتوف و بالبیت سبعت اشباط و وجد کنزن فاخرج منه الخمس و سما زمزمه این حفره ها سقایت الحاج. این پشت سنت خدا ازشون قبول پذیرفته و در اسلام اجرا کرده. یکیش اینه وجد کنزن فاخرج منه الخمس که مضمونش همون روایت مضمون روایت قبلی است که عرض کنم مرحوم صدوق در من لا یحضر و خصال نقل کرده بودن، این در عیون نقل کردن با یه تفصیل دیگه. این هم این روایته. پس فعل جمله دلالت میکند که کنز خمس داره، اما کدام کنز باید ببینیم اطلاق داره یا نداره. فعل جمله بر این که کنز خمس دارد این دوتا روایتی که سنت حضرت عبدالمطلب نقل میکنه دلالت داره. روایت بعدی مرحوم شیخ طوسی نقل میکنن از محمد ابن زیاد ابن ابی عمر عن هارون ابن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام فی المال یوجد و کنزن یعد زکاتو. اگر کسی مالی رو به صورت کنز پیدا کرد زکاتش پرداخت می شود. حضرت بودن قال لا قل تو و این کسوره، یعنی به حد نصاب برسه. قال و این کسوره فاعد تو علی سلاسن سه بار پرسیدم و سه بار جواب بدن. این رو باید دلالت میکنه بر اون حکم بعدی که فرمودن که در گنج هر چقدر زیاد باشه زکات نیست. روایت هم صحیح است. حالا بعد سندش رو بحث میکنه. روایت بعدی هم قناعت بکنید مرحوم شیخ مفید در مقنعه نقلش کردن، قال سئل رضا علیه السلام عن مقدار الکنز الذی یجب فی الخمس. از امام رضا علیه السلام سوال شده از مقدار کنزی که در اون خمس است. فقال ما یجب فی الزکات من ذلک بعینه ففی الخمس. حالا بعد ببینیم دیگه، بعضی همینو خواستن قرینه بر او قرار بدن ولی معلوم نیست، شاید همون روایت رو مرحوم مفید نقل به معنا میکنه، این استظهار مرحوم مفید بوده، استظهار مرحوم مفید که حجت نیست که، احتمالاً این یه روایته درسته، همون روایت بزنتی رو داره مرحوم مفید نقل میکنه که مرحوم صدوق هم نقل کرده بودن، به صورت مرسل نقلش میکنن، احتمال هم داره نقل به معنا باشه. اگه نقل به معنا باشه این تلقی مرحوم مفید از اون روایته، معلوم نیست اعتبار داشته باشه، ولی اگه روایت مستقلی باشه بعید نیست قرینه بر معنا کردن اون روایت باشه. اینا هست همون دو تا روایت هم از امام رضا علیه السلامه. روایت اولی که خوندیم این بود که روایت بزنتی بود دیگه، عن ابو الحسن رضا علیه الله تحیته و ثنا قال سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس. روایتی که مرحوم مفید نقل میکنن اینه، سئل رضا علیه السلام عن مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس فقال ما یجب فیه الزکات من ذلک بعینه ففیه الخمس. سوال از مقداره، اصلا سوال از جنس نیست دیگه، میگن اون مقداری که زکات درش هست خمس درش هست. این هم اگه این که واضح نصاب بیان میکنه، این رو از فهمیدیم، این واضح که نصاب بیان میکنه، اما ما مالم یبلغ حد ما تجب فی زکات فلا خمسه کنه، این پیداست نصاب بیان میکنه. مرحوم شیخ خرم واضحه که این روایت دومی هم که روایت بزنتی بود همینجوری فهمیدن، ازش جنس نفهمیدن، لذا اصلا بحث از طلا و نقره نمی کنن. میکن زمان در گنج عرض کنم خمس هست، بنابراین میفهمید به شرط نصاب، پیداست روایت داله بر نصاب همین دوتا روایت دیگه، یکی روایت ششمی است که روایت دومی، اگر روایت دومی رو مربوط به نصاب نگیرید بگید سوال از جنسه، بعد مرحوم شیخ خور اگه اینجوری میفهمیدن باید قاعدتا یه قیدی می آوردن تو سجده و عنوان باب که باید از طلا و نقره باشه، بنابراین چون مقیده دیگه، این روایت اطلاق داره میگه کنز خمس داره، اون روایت میگه اگر از جنس طلا و نقره نباشد خمس نداره. پیداست مرحوم شیخ خور از اون روایت هم نصاب رو فهمیدن، اون رو هم کردن بر همین معنایی که مرحوم مفید در مقنعه نقل کرده، لذا در باب عنوان زائدی برش نیوردن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه روایت اول که جمله دلالت بر وجوب خمس در کنز میکرد، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فیه فقال الخمس. روایت سوم چهارمی باز دلالت میکرد بر این که فل جمله در کنز خمس است که سنت حضرت عبدالمطلب رو نقل میکرد، وجد کنزن فاخرج منه الخمس و خدای امتحان این سنت رو قبول کرده. اینم فل جمله دلالت میکنه. روایت پنجمی باب دلالت میکنه بر این که در کنز زکات نیست. روایت دومی و چهارمی هم نصاب رو دلالت میکنه. البته رو فرمایش بعضی روایت دومی علاوه بر نصاب یه چیز دیگه هم میفهمونه، به اون که کنز در خصوص طلا و نقره است. حالا این بعض روایت بنابراین میفهمونه. یه روایت دیگه هم هست که مربوطه به کنز که در باب ششم آوردن، این باب و ان من وجد کنزا ثم باعه کان الخمس علی البایع دون المشتری. اگر کسی گنجی رو پیدا کرد فروخت، حالا کی بعد خمس بده؟ مشتری که خریده بعد خمس بده یا بایع بعد خمس بده؟ ایشون فتوا میدن از این روایت بر اساس این روایت که بعد خمس رو بایع بده، باب و ان من وجد کنزا ثم باعه کان الخمس علی البایع دون المشتری. این روایت هم بخونید فی الجمله که حالا عرض کردم دلالتش دلالت خاصه دیگه. عرض کنم مرحوم کلینی عن حارث بن حسیرة الازدی که حالا انشاءالله سندش رو بررسی میکنیم، قال وجد رجل رکازا على عهد امیر المؤمنین علیه السلام. یه رکازی رو، رکاز میدونید عرض کردم اهم از گنج و معدنه دیگه، اون مال مرتکز رو بهش میگن رکاز. وجد رکازا على عهد امیر المؤمنین علیه السلام فبتاعه ابی منه به سلاس مادر هم و معتشات مطبعه. پدر من اون گنج رو از او خرید با 300 درهم و 100 تا شاد گوسفند مطبعه. مطبعه یعنی اون بچه هایی هم که داره همه رو ملحق به اون میکنه، یعنی ملحق، یعنی با تمام به اصطلاح فرزندش. شاتی که مثلا بچه ای داده که هنوز بچه شیر خوره و بزرگ نشده به امکان مطبعه، با توابعش فروخت. پس بنابراین 300 درهم و 100 تا گوسفند مطبعه. فلامت و امی، مادرم ملامتش کرد، گفت این که 100 تا گوسفند نیست، این در واقع 300 تا گوسفنده. قالت اخذت هذه بسلاسم اشاتن اولادها معه و انفسها معه و ما فی بطونها ها 300 تا گوسفند. فندم ابی فانطلق لیستقیله فابا علیه الرجل، باز به هم بزنه قبول نکرد. فقال خذ منی عشر شیاطین، قال 10 تا کم کن، خذ منی عشر نشاطین فعیا، خستش که نپذیره، گفت نه فروختم. فاخذ ابی الرکاز و اخرج منه قیمت الف شاة، 1000 تا گوسفند ازش به دست آورد. فاعطاه الاخر، حالا اون مالک برگشت، فقال خذ غنمک و آتنی ماشه، گوسفنداتو بگی و در واقع هر چی میخوای از اون به ما بگو، گوسفندات مال خودت. کنه او پیداست میخواسته اینم اقاله کنه. و فعبی فعبا، پدر منم ابا کرد. فعالجه او فعیا، او هم باز پدر من رو به رنج انداخت، هر چی گفت قبول نکرد دیگه، سخت گرفت برش، هر چی او اصرار کرد پدر منم سخت گرفت برش. فقال لعذرن نبک، گفت منم به تو یه ضرری وارد میکنم. چه ضرری وارد کرد؟ اومد گنج مخفی که پنهانی پیدا کرده بود فروخ، رفت به حاکم خبر داد که یا امیرالمومنین این گنج پیدا کرده، خمسش ازش بگیر. فاستعدا امیرالمومنین علیه السلام علا ابی، فلما قص ابی علا امیرالمومنین امره، این که میگم رفت بود به حضرت بگیر که خمس بگیرن ازش، عرض کنم از ذیل روایت استفاده میشه، نه اینکه میخواسته برگردونه، خب پیدا سخت برگردوندن نداره، چون بنده خدا هرچه چونه زده این قبول نکرده دیگه. فاستعدا امیر المؤمنین علیه السلام علا ابی، فلما قص ابی علا امیر المؤمنین علیه السلام صلوات الله علیه السلام امره، قال لصاحب الرکاز عد خمس ما اخسته، خمسش هم باید بدی، اونی که گرفتی خمسش هم بدی. البته از داره گفتن اونی که گرفتی خمسش رو بده، حالا این هم خودش بحث داره که اگر خمس بوده اون باشه به همون مقداری که فروخته بعد خمسشو بده یا خمس این شیء رو بده. ظاهرش نه که حضرت گفتن اون مقداری که فروختی خمس اون مقدار رو بده، حد خمس هم مؤاخذه. فان الخمس علیک فانک انت الذی وجدت الرکاز ولیس علی الاخر شیء لانه انما اخذ الثمن سنم غنمه، او خرید فروش کرده او که گنج به دست نیورده، که انه اونی که موضوع خمسه چیه فایده است، او که فایده ای نبرده از این، پول داده جنس خریده. بله حالا اگه در این معامله سودی کرد این سود میشه جزء فواید، یه بحث دیگه ایه. به عنوان گنج اون نباید خمس بده. اینم این روایت که هم یه دونه روایت هم هست که دلالت میکنه، حالا سندش رو باید بحث بکنی، دلالت میکنه بر این که دلالتش اگر کسی سند رو قبول کنه دلالت تمامی است که اگر کسی گنج رو فروخت خمس به عهده کسی است که میفروشه، مشتری لازم نیست خمس بده. تعلیلش هم خیلی روشنه، چون مشتری که گنجی به دست نمیاره، او در واقع خرید و فروش کرده، شما گنج به دست آوردید. این روایت. غیر از این روایتی که خونده شد که روایت ششم، این روایتی هم که الان خوندید باز قطعا این دلالت رو داره که گنج خمس داره دیگه، علاوه بر این که دلالت میکنه بر این که گنج خمس داره، یه خصوصیت اضافه هم دلالت میکنه که اگر کسی گنج رو فروخت خمس بر بایع و مشتری نیست، خمس گنج، و الا اینم دلالت بر اصل وجوب خمس در گنج میکنه. روایت دیگه ای که دلالت میکنن فراوانن، بعضیش رو قبلا خوندیم و بعضیش هم صحیحه بودن. این روایتی که از ابن ابی عمر نقل شده بود به نحو صحیحه، عرض کنم متعدد، حالا بذارید بعضیش رو بخونم، اینا بعضیش سندش هم محل تردیده ولی سریع میخونم. باب دوم که باب وجوب خمس فی غنایم دار الحربه است، اونجا روایت دومی این بود، فی المغنع قال ربا محمد بن ابی عمر ان الخمس علی خمسه اشیاء الکنوز والمعادن والغوص والغنیمه. الکنوز در روایت از کنم چهارمی همین باب مرحوم کلینی نقل میکنن، عن العبد الصالح علیه السلام قال الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و الغوث و من الکنوز و من المعادن و الملاح. پس یکیش هم کنزه. روایت نهمی همین باب ان حماد ابن ایسا از کنم مرحوم شیخ طوسی نقل کردن ان حماد ابن ایسا قال رواه لی بعض اصحابنا ذکره عن العبد السال اول حسن الاول علیه السلام قال الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و من الغوص و الکنوز و من المعادن و الملاح. روایت یازدهمی همین باب عرض کنم مرحوم باز شیخ طوسی نقل کردن حدثنا بعض اصحابنا رفع الحدیث قال الخمس من خمسة اشیاء من الکنوز و المعادن و الغوص و المغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس. روایت از کنم دوازدهمی این باب که روایت نسبتا مفصلی بود از تفسیر نعمانی، ذیلش این بود: فجعل الله خمس الغنائم والخمس يخرج من اربعه وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوص. درسته این روایت عنایت میکنید، به نظر میاد سندم که نداشته باشه رو هم کفایت میکنه، ولی بعضیش هم که صحیح هستن. رفتی به دارالحرب نداره؟ نه، یکیش دارو غنایم دیگه، غنایم مخصوص غنایم داره. نه، اون عنوانی که آوردن روایت ببینید رفتی به کنز نداره. کنز ببینید این روایت باب دوم در این است که غنایم دارالحرب خمس داره. غنایم دارالحرب یعنی گنج، غنیمتی که از دشمن میگیرید در جنگ. خب ذیل او روایاتی آورده که غنایم دلالت میکنه، چیزای دیگه هم دلالت میکنه دیگه. این روایات حاصله ای که دلالت میکنه خمس در پنج چیزه که متعدد هم از قبلا مکرر خوندیمش همین است دیگه. الخمس من خمسه اشیا من الغنایم، یکیش همینه. این مال باب دومه، این روایت از این جهت در باب دوم اومده. من الغنایم و من الغوص و الکنوز و من المعادن و روایت این لذا این روایت در باب بعدی هم بعد تکرار بشه دیگه، منتها دیگه تکرارش نگردن چون قبلا بحثش شده. نه من نیست تو اینا هم نیست. حالا اینا باید ببینن از کجاست. هیچ کدوم از این روایات دلالت بر اون نکته‌ای که مرحوم شیخ خرد به عنوان فتوا بیان کردن که باید در دارالحرب باشه یا اگه در دارالاسلام از اثر نداشته باشه، اینا هیچ کدوم دلالت نمی‌کنه. باز در باب سه بعضی روایات دلالت میکرد، مثل روایت دومی که همین روایت دومی همون روایت اولی باب پنج، تکرارش نمی‌کنیم. روایت سومی که صحیحه زراره است که عرض کنم مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن، فقال کل ما کان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فیها فقال کل ما کان رکازن ففیه الخمس. که اینجا عنوان گنج نیست، ولی عنوان رکاز، عنوان رکاز حتما شامل گنجن میشه. گرچه بعضی از قدما رکاز رو برابر با گنج گرفتن، ولی رکاز با گنج برابر نیستن. رکاز قطعا معدن هم شامل میشه. ازا حضرت در مقام جواب سوال زراره که سألت عن المعادن فرمودن کل ما کان رکازن ففیه الخمس، ولی قطعا گنج رو هم میگیره. لذا بعضی از فقها گفتن اصلا عنوان گنج موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره عنوان رکازه. ولی ثمره هم داره، ثمره فقهیشو بعد بحث میکنیم که آیا عنوان گنج موضوعیت داره یا نه، اونی که موضوع خمسه عنوان رکازه. ثمرات زیادی هم داره. خب فرض کنید مثلا میگم اگر کسی گفت در عنوان گنج قصد است، باید مذخور باشه. اگر بدون قصد پنهان شده باشه به این گنج نمیگن، ولی حتما عنوان رکاز شاملش میشه دیگه، چون رکاز شامل معدن هم میشه. در معدن که دیگه قصد شرط نیست، پس در عنوان رکاز قصد شرط نیست. بنابراین اگه گنجی پیدا شد که قصد نبوده، مثل اینکه زلزله آمده پنهان شده، شهر ویران شده، چند قرن گذشته الان مثلا صاحبان شهر جهنمو دیگه نابود شدن، یا اگر هم اصلا ورثه‌ای به اثر ظاهر ندارن، این حکمش چیه؟ این از رکاز استفاده میشه. ولی کسی بگه این کنز نیست، چون در کنز ذخیره شرطه، به اونا که کسی ذخیره نکرده این مالو، قهری بوده از دستشون رفته تلف شده. عنایت میکنید؟ پس اینم یه روایت که روایت رکازه، که روایت مهمیست، روایت سوم باب سه که صحیح هم است، صحیح زراره است، سندش هم خیلی خوبه و بله. باز روایت ششمی باب سه بود که قبلا خوندیم، عمار ابن مروان سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلطه بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. یه روایت دیگه هم هست که بهش تمسک شده که دلالتش هم ظاهرا دلالت تمامی است. عرض کنم روایت ششمی باب هشته، ببینید که مرحوم کلینی نقل میکنه از سمائه قال از سأل تو ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال کل ما افاد الناس من قلیل او کثیره، هر فایده ای به دست بیارید درش خمسه، کم باشه یا زیاد، که این گنجم میگیره دیگه، گنج معفاده دیگه، منتها قید خورده که بعد به حد نصاب برسه. اینات فهمید از این دست روایات که بیشتر مستوک شده، بنابراین میبینید روایاتی که دلالت میکنه بر اصل خمس در گنج اصلا احتیاج به بحث سندی نداره، هم اجماعی است، همین که عرض کردم عموم آیم دلالت میکنه، این روایت هم که دیگه احتیاج به سند نداره به این کثرت روایات. بنابراین اصل خمس در گنج محل بحث نیست، اما اون خصوصیاتی که بحث شد که آیا باید قصد ذخیره باید باشه یا نباشه، ذخیره باید در خصوص زمین باشه یا اهم از زمینه، اینات میفرمایید باید طلا و نقره باشه یا اهم از طلا و نقره است، باید در دارالاسلام دارالحرب باشه یا اگه در دارالاسلام است اثر اسلام نداشته باشه یا اهم از اوست، باید در زمین مبات یا زمینی باشه که خودت احیا کردی یا زمینی که مالک نداره در زمینهای خراب، یا نه اگر ملک شخصی شما هم هست آبادم نکردی خریدی اونم باز شامل میشه. این خصوصیات رو باید در روایت بحث بکنیم، ببینیم که به چه دلیل مثلا بعضی از این قیود رو ذکر کردن، آیا صرفا یه بحث لغوی است یا نه بحث لغوی نیست، ادله اقتضا کرده که یه قید هایی زدن، نه اینکه صرفا بحث استظهار لغوی است که گنج مثلا شامل فرض کنیم گنجی که در مالی که من زمینی که خریدم شامل او هم میشه یا نمیشه، صرف اطلاق نیست بلکه ادله دیگه هم مورد توجه بوده. اینا ان شاء الله بعد جلسه بعد بحث می‌کنیم. الحمدلله.